اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم با برنامه خبری چهارشنبه 25 ماه اکتبر پیشکش میکنیم. در این برنامه خبری علاوه بر گزارش هایی که بر شما برگزیدیم، گزارش مستقیمی هم در رابطه با حمله علیه طالبان در هرات پیشکش میکنیم. با همون نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورش پس از آن به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد پیوست که اسلام آباد زمینه اتصال بین افغانستان و هند را فراهم کند. آقای غنی همچنین هشدار داده که اگر پاکستان اجازه ترانزیت صادرات افغانستان به هند را از طریق بندرهای واگا و اتاری ندهد، کابل نیز دسترسی اسلام آباد به آسیای مرکزی را محدود خواهد ساخت. اما رانا محمد افضل، عضو کمیته پارلمانی پاکستان در امور دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، به صدای امریکا گفت که اسلام آباد اجازه استفاده بندر کراچی را به تجار افغان داده، اما در مورد استفاده از بندرهای واگا و تاری بنابر روابط پرتشنج بین هند و پاکستان نگرانی های امنیتی وجود دارد. از جانب دیگر، دهلی جدید از توافق خود مبنی بر انجام مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، هند و ایالات متحده در مورد وضعیت در افغانستان خبر داد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند در یک نشست خبری مشترک با همتای امریکایی خود با بیان این مطلب همچنین افزود که هند و امریکا باید تلاش کنند تا هیچ کشوری به دهشت افغانان پناه ندهد. خانم سواراج افزود که در ملاقات با رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا در مورد افزایش خشونت‌های مرتبط با دهشت افغانی در افغانستان نیز بحث شد. جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات را در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت فراموش نکنید. وزارت داخلی آلمان امروز از اخراج 14 پناهجوی دیگر افغان خبر داد. این 14 پناهجوی افغان که همه آنان مرد بودند، روز سه‌شنبه توسط یک طیاره چارتر شده جمهوری چک از شهر شرقی لایپزیگ آلمان پرواز کرده و امروز به کابل رسیدند. انگرد کورف، سخنگوی وزارت داخلی آلمان، با خبرنگاران گفت که 11 تن از پناهجویان اخراج شده سابقه جرمی داشتند که شامل قتل، سوء استفاده جنسی از کودکان، تقلب و سرقت می شود. مارکوس اولبک، وزیر داخلی ایالت زاکسن آلمان، به تلویزیون اماردیان کشور گفته است که اخراج پناهجویان یک پیام واضح دارد و آن این که آن دست پناهجویانی که درخواستشان رد می شود، بیش از این حق ندارند در آلمان باقی بمانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که کشورش روی توانایی‌های دفاعی خود هرگز مذاکره نخواهد کرد. اظهارات رهبر ایران در حال بیان می شود که واشنگتن به خاطر محدود ساختن برنامه انکشاف میزایل بالاستیک ایران، فشارها بر آن کشور را افزایش داده است. سپاه پاسداران ایران که قوی ترین نیروی نظامی آن کشور پنداشته می شود، هفته گذشته گفت که با وجود فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی، برنامه توسعه میزایل بالاستیک ایران ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه هند در ملاقات با همتای امریکایی خود از روابط کشورش با کره شمالی و ایران دفاع کرد. سوشما سواراج گفت هند در پیونگ یانگ سفارتخانه دارد و حضور دیپلماتیک هند در کره شمالی برای بازنگه داشتن ارتباطات لازم است. وزیر خارجه هند گفت میزان تجارت کشورش با کره شمالی به پایین ترین سطح می باشد و بر تجارت بسیاری کالاها با کره شمالی به استثنای مواد غذایی و ادویه ممنوعیت وضع شده است. این در حال است که ایالات متحده تلاش‌ها برای انزوای بیشتر کره شمالی را افزایش داده است. حکومت خود مختار کردستان عراق میگوید که تلاش‌های خود را برای کسب استقلال از بغداد به حالت تعلیق در می‌آورد و می‌خواهد اختلافات با حکومت مرکزی عراق را به جای راه‌های نظامی از طریق مذاکره حل کند. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
حکومت خودمختار عراق با نشر اعلامیه همچنین خواستار آتش بس فوری بین نیروهای کرد عراقی و نیروهای حکومت مرکزی آن کشور شده و گفته است که نتایج همه‌پرسی کسب استقلال از بغداد را به حالت تعلیق درآورده است. در این اعلامیه آمده که جنگ بین کردهای عراقی و نیروهای حکومت مرکزی عراق برای هیچ کس پیروزی به بار نمی آورد و وقوع همچو جنگ عراق را به سوی نابودی کامل سوق خواهد داد. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق گفته است که حکومت خودمختار کردستان باید پیش از شروع مذاکره با بغداد نتایج همه‌پرسی کسب استقلال را ملغا اعلان کند. از جانب دیگر سخنگوی اردوی عراق گفته است که عملیات نظامی نیروهای حکومت مرکزی آن کشور برای عقب زدن کردهای عراقی در شمال آن کشور ادامه خواهد داشت.
بودایی ها در میانمار مانع بازدید کارکنان یک مؤسسه امدادرسانی از یک کمپ مسلمانان بیجا شده در مرکز ایالت راخین شدند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان شهرک مایبون امروز به 10 کارمند محلی مؤسسه آمریکایی امداد بین المللی اجازه ندادند که به کمپ مسلمانان روهینگیایی بروند. بودایی ها همچنان در شهرک مایبون تلاش ها برای جدا ساختن جمعیت مسلمان و بودایی را افزایش داده و حتی انتقال مواد غذایی به مسلمانان را تحت نظارت دارند. خشونت‌ها در ایالت راخین سبب شده است تا بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شوند. ملل متحد این خشونت‌ها را پاکسازی قومی توسط اردوی میانمار خوانده و ایالات متحده نیز گفته است که اردوی میانمار مسئول وقوع این خشونت‌ها است.
یک عضو پارلمان اروپا می‌گوید که آزار و اذیت جنسی زنان یک مشکل گسترده در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. تیری رنگتی از حزب سبزهای آلمان امروز گفت که برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در اروپا به اقدامات قانونی نیاز می باشد. سیسیلیا مالموستروم کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپایی نیز گفت که زنان اروپایی نباید در برابر آزار و اذیت جنسی خاموش باشند. این در حال است که اتهامات آزار و اذیت جنسی زنان توسط هاروی وینستاین، تهیه کننده مشهور سینمای هالیوود، بحث‌های تازه را در این مورد دامن زده است. و پلیس آلمان مقدار زیاد سلاح و مهمات را از 4 نقطه مختلف در برلین پایتخت آن کشور به دست آورد. پلیس گفت که یک مرد 40 ساله مظنون به داشتن رابطه با حلقات اسلامگرایان تندرو در ارتباط به این قضیه بازداشت شده است. آلمان در سال 2016 شاهد وقوع چندین حمله توسط دهشت افغانان اسلامگرا بود. اداره استخبارات داخلی آلمان هشدار داده که عودت مسلمانان آلمانی که برای جنگیدن در کنار داعش به عراق و سوریه رفته بودند و اکنون دارای دیدگاه‌های افراطی می‌باشند، خطر وقوع حملات دهشت افغانی در داخل آلمان را بلند برده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. عالم گزارش های این برنامه خبری. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ختم محفل کمپاین یک ماهه آگاهی از قانون حق دسترسی به معلومات با اشاره به چالش ها و مشکلاتی که در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود داره گفت که هیچ گونه تهدید در مورد قابل قبول نیست. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش داره که پیشکش میشه.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت که مالک اصلی اطلاعات مردمان و حکومت امانتدار آن میباشد. حکومت باید زمینه های استفاده از این حق را برای مردم فراهم کند. رئیس اجرایی حکومت بروز چهارشنبه در محفل پایانی کمپاین یک ماهه آگاهی از قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی رسانه‌های افغانستان در کابل دایر شده بود سخنرانی کرد و گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات که فعلا در کشور نافذ است یک شبه و رایگان به دست نیامده است، بلکه در نتیجه تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر زن و مرد افغانستان که در این عرصه پیشگام بودند میسر شده است. آقای عبدالله اشاره به چالش ها و مشکلاتی که در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد صحبت کرد و به ارباب رسانه ها اطمینان داد که حکومت در این راستا تعهد قوی دارد
و می دانیم که مشکلاتی در جاهایی وجود دارد و این مشکلات باید رفع شود، مانعی باید برداشته شود و پرکتش های غیر قانونی صورت نگیرد. مثلا اگر خبری از رسانه‌ای پخش میشه و به جایی از یکی از طرف یکی از مقامات به اونا تیخون میشه و تهدیدآمیز برخورد میشه، این روش قابل قبول برای ما نیست. غیر اجازه نخواهد داریم.
با باور آقای عبدالله، گردش اطلاعات نادرست سبب ایجاد فاصله میان ملت و حکومت میگردد. باید در این زمینه محتاط بود. در این حال خانم پاتریشیا مکسلت، رئیس عمومی یونسکو در افغانستان که سخنان کلیدی دیگر این محصول بود، دسترسی به اطلاعات را در امر مبارزه با فساد و تأمین شفافیت و انکشاف پایدار در افغانستان مهم خواند.
The access to information law promotes healthy, democratic and productive government-citizen relationships.
قانون دسترسی به اطلاعات زمینه ساز انکشاف روابط سالم، دموکراتیک و مؤثر میان حکومت و شهروندان میباشد. حقوق مردم و دسترسی آنان به اطلاعات باید تقویت گردد و نیاز است که پالیسی‌های قوی‌تری برای دسترسی به اطلاعات ساخته شود و ما در این قسمت با حکومت همکار هستیم و حکومت نیز در این زمینه همکاری داشته باشد. حسن الهاق، نماینده دفتر یونما در کابل، سخنان دیگر محفل پیشنهاد داشت که پالیسی‌های قوی‌تر و منظم‌تر برای دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت تهیه شود. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات، گفت که هم پالیسی‌های قوی و هم برنامه‌های منظم از سوی کمیسیون تهیه و تصویب شدند، اما مشکلات مالی و نبود منابع از جمله چالش‌ها می‌باشد. خانم نورستانی پیشنهاد کرد که برای سال مالی 1397 خورشیدی حکومت باید برای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بودجه لازم فراهم نماید و همچنان تقاضا کرد که کمیسیون به عنوان یک واحد بودجه‌ای مستقل شناخته شود. نشست امروز از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و اداره یونسکو در کابل به صورت مشترک سازماندهی شده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارشگر رادیو آشنا از قول مقام‌های محلی هرات میگه که یک گردهمایی بزرگ شورشان طالب در این ولایت مورد حمله طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفته که در نتیجه ده ها نفر کشته و یا هم زخمی شدند. در رابطه با جزئیات بیشتری رویداد همکار ما آقای خلیل نورزایی را از هرات روی خط مستقیم تلفن داریم که گزارش میدن. آقای نورزایی سلام، خوش آمدین، بفرمایید جزئیات بیشتری رویداد اگر امکان داره شمار کشته شده ها و زخمی ها را و همچنان مسئله ایره که آیا این مسئله تمام شده و یا همچنان این حمله بالای طالبان ادامه داره، در اینجا در مورد روشنی پرسیم.
سلام بر شما. مقام های محلی هرات میگن که یک تجمع بزرگ شورشیان طالب در منطقه دره تخت و رسولی چشت هرات هدف بمباردمان هوایی قرار دادن. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که بیشتر از 300 تن از افراد طالبان از ولایت های غرب، فرا، خور و بارقیس در رسولی چشت هرات جمع شده بودند و فرس حملات تروریستی داشتند که نیروهای امنیتی افغان از این موضوع اطلاع حاصل کردند و این حضور با بخش قوای خارجی و اردوی ملی در میان گذاشتند و یک سری حملات هوایی توسط تیارهای بدون سرنشین صبح سه‌شنبه انجام شده و بیشترین تلفات بر طالبان وارد کرده و حتی شمار زیادی از وسایط نقلیه و زرهی اونا را از بین برده و باعث شده که حتی طالبان متواری بشن. اما سخنگوی والی هرات میگه که به این دلیل که اون منطقه کوهستانی هست و بسیار دور هست از ساحه حاکمیت دولت، تا به حال نتونستن آمار دقیقی از کشته ها و زخمی ها دست بیارن، اما آنچه که مسلم هست این حمله تیارهای بدون سرنشین و بمباردمان باعث شده تا طالبان دوباره متواری بشن و تعداد زیادی از آنها کشته و زخمی بشه و نتونن به اون پلان هایی که داشتن دست پیدا کنن.
همچنان مسائل گزارش ها گفته میشه که درگیری های در ولایت فرا با وقوع پیوسته، در این مورد چه معلومات دارین؟
از تقریبا یک ماه به این طرف ولایت فرا شاهد ناامنی های گسترده هست. حتی ناامنی‌ها تا کمربند ورودی شهر فراه هم هفته گذشته پیش آمد. شب گذشته هم صفحات از افراد طالبان از ولسوالی‌های مختلف ولایت فراه یکجا شدند و بالای یک پسته نیروهای اردوی ملی در منطقه بلندی ولسوالی پشت‌رود حمله کردند. درگیری از ساعت 11 شب شروع شد و تا 4 صبح ادامه داشت. در ابتدا غازی‌الدین نوزه ولسوال پشت‌رود فراه یک خبر داده بود که در این درگیری 13 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند و پسته هم برای ساعت سقوط کرده و دست نیروهای طالبان افتاده و مهمات و وسایل نقلیه سربازان اردوی ملی هم به دست طالبان افتاده. اما صبح امروز مقام های محلی فراه دوباره اعلام کردند که در این درگیری تنها 9 سرباز اردوی ملی جان خود از دست داده و 4 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر از 17 تن از افراد طالبان کشتند، 10 تن اونها را زخمی کردند و همچنان در انداخت های هوایی قوای افغان 5 موتر زرهی طالبان تخریب شده و دوباره این منطقه به دست گرفتن. لحظات پیش در گفتگویی که من با ناصر مهری سخنگوی والی فراه داشتم، آقای مهری از تدابیر جدید نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حملات طالبان خبر داد، گفت که چندین کندک مشخص در مناطق مختلف شهر فراه و ولسوالی ها ایجاد کردن برای کمک های زمینی به حمایت از قوای امنیتی و 2 بال هلیکوپتر نظامی اردوی ملی هم در میدان هوایی فراه مستقر شده برای انداخت های هوایی بر نیروهای طالبان و اطمینان داد که تدابیر امنیتی شدید روی دست گرفتن تا دیگر شاهد حملات گسترده طالبان در ولایت فراه و ولسوالی‌های دیگر نباشد.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با حمله نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان در ولایت هرات و فراه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی کار نمایشگاه محصولات زراعتی را به منظور زمینه‌سازی اشتغال برای باشندگان بلخ و سمنگان در مزار شریف را اندازی کرده. به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، در این نمایشگاه که زیر نام راه برای اشتغال دایر شده بود، محصولات زراعتی در 48 غرفه برای مدت 2 روز به نمایش گذاشته شده. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش میده.
300 تن از متشبثین خصوصی بلخ و سمنگان محصولات زراعتیشان را در 48 غرفه در نمایشگاه 2 روزه محصولات زراعتی در مزار شریف به نمایش گذاشتند. عسل، لبنیات، روغن و صنایع دستی از تولیدات و محصولاتی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. آرش یونسی، مسئول اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت این نمایشگاه بر علاوه فراهمسازی زمینه تجارت، فرصت برای تبادل تجارب در زمینه تولید محصولات زراعتی ولایت های بلخ و سمنگان نیز می باشد.
کنفرانس مشارکت و دانش و همچنان نمایشگاه زراعتی در ولایت بلخ هستیم که این کنفرانس با همکاری سازمان جهانی کار و اتاق تجارت صنایع بلخ گرد شده که هدف این کنفرانس ما بخاطر راه برای اشتغال که ما چطور بتانیم برای تجارت های کوچک و متوسط در ولایت بلخ و سمنگان بتانیم کار ایجاد کنیم و اشتغال ایجاد کنیم.
نمایشگاه راه برای اشتغال در حال راه اندازی شده است که بر اساس آمار وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان حدود 2 میلیون افغان بکارند. خیر محمد نیرو، رئیس قوای بشری و تنظیم کار وزارت کار امور اجتماعی به صدای آمریکا گفت در کنار نبود زمینه های کار، افغانستان نیاز به نیروهای واجد شرایط نیز دارد.
آمارایی که اداره مرکزی احصایت پخش میکنه حدود نزدیک به 2 میلیون نفر متاسفانه بیکار در کشور، این ایجاب میکنه که شغل ایجاد شوه و در پلویزی جوانایی که بیکار هستن یا کسایی که بیکار هستن اینا باید مارکتیبل شوند، یعنی به اصطلاح مطابق با نیازهای بازار کار یا آماده شوند. برزی که در کاریابی یک شرایط چیز که یک آدم بتانه رقابت بکنه با پوستی که
اشتراک کنندگان نمایشگاه 2 روزه زراعتی در بلخ بر دایر شدن نمایشگاه های دائمی زراعتی تاکید دارند. فضل احمد از تولید کنندگان روغن در بلخ و سیما سنایی از خانم های تجارت پیشه بستاد امریکا می گویند
حضور ما در این نمایشگاه باعث انکشاف مارکت ما می شود و محصولات ما را معرفی می کند که به مشتری های ما و به مردوی ما که تولید وطن ما
می دانیم محصولات خود معرفی کنیم در مشتری های خود که ما چنین محصولات داریم برای مردم خود و از این طریق نمایشگاه ها ما می دانیم خواسته های مشتری های خود بفهمیم که مشتری های ما بر علاوه این محصولات که ما داریم دیگه چی تقاضا دارن دیگه چی فرمایش دارن
احمد ولی سنگر از کارشناسان اقتصادی برادی واشنگتن صد امریکا گفت نمایشگاه های محصولات زراعتی می تواند میزان عرضه و تقاضا را در بازارهای جهانی مشخص تر بسازد.
ایجاد نمایشگاه ایجاد مارکتینگ است و یافتن بازارهاست. کسانی که تولید میکنند، کسانی که در افغانستان صنعت خود را به بازار عرضه میکنند، تولیدات زراعتی خود را به بازار عرضه میکنند، تولیدات تجاری خود را به بازار عرضه میکنند. این نمایشگاه باعث ایجاد بازار بر از نام میشه و میتونه که مشتری میفهمه در علم اقتصاد یک کلمه است به نام عرضه و تقاضا. ایجاد نمایشگاه همین موضوع عرضه و تقاضا را تحت پوش قرار میده و کسانی که خریدار است به بازار میاد و کسانی که میخوان چیزی را بخرن و چیزی را همتیه که در بازار هست از او آشنایی پیدا کنن و این نمایشگاه رول مهمی خود را بازی میکنه.
با این حال برگزار کنندگان نمایشگاه زراعتی در بلخ تاکید دارند که نبود بازار در سطح منطقه از چالش های عمده آنان به شمار میرود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296
ولم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان قانونگذاران ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواهند تا سرکوبی مسلمانان روهینگیایی را در میانمار پاکسازی قومی اعلام کنند میانمار که اکثریت در اونجا بودایی هستند در سال‌های اخیر رابطه بهتری با واشنگتن داشته است. شماری از سناتوران تقاضا کردند تا مقامات ایالات متحده موقف سخت‌تری را در برابر اعمال ظالمانه و بی‌جاسوسی صدها هزار تن از روهینگیایی‌ها اتخاذ کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می‌کنم.
خشم در برابر رنج و الم مسلمانان روهینگیایی در کانگرس ایالات متحده رو به افزایش است. سناتور کوری گاردنر جمهوری خواه از کلرادو در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده وضع مسلمانان روهینگیایی را فاجعه آمیز می داند.
هیچ کمی از یک فاجعه بشری ندارد.
سناتور بن کاردن دموکرات از ماریلند عضو دیگر کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده می گوید خشونتها نیم از جمعیت روهینگیایی را مجبور به فرار ساخته است.
Half of the population of the Rohingyas in Burma have left.
نیمی از جمعیت روهینگیایی های برما 600 هزار تن از 1.2 میلیون آواره شده است.
سناتور جف مرکلی دموکرات از اورگان در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید سرکوب خونین این جماعت ادامه دارد.
600,000 out of 1.2 million.
هزاران زن بی‌عفت شده و هزاران مرد در حال فرار از قریه‌هایشان به گلوله بسته شده، محصور شده و از گرسنگی جان باخته‌اند.
برخی از قانون‌گذاران از اعمال نیروهای مسلح میانمار و گروه‌های دیدبان ملکی که روهینگیایی‌ها را نشانه قرار می‌دهند، پرده برمی‌دارند. سناتور بن کاردن از ماریلند می‌گوید:
Clarity is important. This is ethnic cleansing.
این به تمام معنی یک پاکسازی قومی است و این خیلی واضح است. به فکر من این یک کشتار است.
سناتور کاردن و سایرین می خواهند تا اداره ترامپ اعلام کند که در برما پاکسازی قومی صورت می گیرد تا نخستین اقدام برای وضع تعزیرات علیه میانمار صورت گیرد. قریب بود ماه گذشته ایالات متحده در ملل متحد این موضوع را چنین اعلام بدارد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد چنین گفته بود:
We cannot be afraid to call the actions of the Burmese authorities.
ما از این حراس نمیتوانیم داشته باشیم تا اعمال مقامات برما را کمپاین پاکسازی اقلیت قومی متداوم و ظالمانه کشور بخوانیم.
در کانگرس مقامات ایالات متحده از مظالم سخن گفته و خواستار تغییر روش در رنگون گردیدند. پاتریک مورفی معین وزارت خارجه ایالات متحده خواهان اقدامات ذیل گردیده است.
End the violence, protect civilians, expand humanitarian and media access.
به خشونت ها پایان ببخشید. از ملکی ها حفاظت کنید و کارمندان بشری و رسانه‌ای امکانات بیشتر دسترسی بدهید. حسابدهی کسانی که مجرمند، عودت مسئول کسانی که از کشور فرار کرده اند.
قانونگذاران ایالات متحده می گویند در دوران اداره اوباما، ایالات متحده تعزیرات بالای میانمار را وقتی خفیفتر ساخت که در اثر اصلاحات دموکراتیک آن سان سوچی ناراضی قبلی به قدرت رسید. حالا وقت آن فرا رسیده است تا باید اقدامات توبیخی مطرح شود. اما باب کراکر جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا طرفدار متروک ساختن میانمار نیست.
ایالات متحده نباید میانمار را متروک سازد، اما وقت آن فرا رسیده است تا پالیسی با شرایط روز عیار ساخته شود.
مقامات آمریکایی علی‌رغم هر نوع اقدام می‌خواهند تا اشخاص انفرادی و نه تمام کشور در برابر تخطی از حقوق بشر نشانه قرار بگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دقایق آخر برنامه خبری ساعت توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفر خود به پاکستان که در او مقامات پاکستانی را به اقدامات جدی علیه دهشت افغانان تشویق کرد، امروز وارد هند شد و با خود پیام های امیدوار کننده ای را به مقام های هندی آورد. او سریعا ابراز داشت که امریکا در مبارزه با دهشت افغانی در کنار هند ایستاده خواهد بود و حتی گفت که هند میتواند تیاره های پیشرفته جنگی را از امریکا به دست بیاره. پیشنهادی که با طبیعت پاکستان چندان سازگار نخواهد بود. در این رابطه احمد فواد لامی گزارش میده.
رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با سوشما سوراج همتای هندیش در دهلی جدید نقش سازنده هند در افغانستان را ستود.
ما سمگیری های هند در پروژه های انکشافی افغانستان مثل احداث بند سلما و اعمار ساختمان شورای ملی افغانستان و نیز 3 میلیارد دلاری که قبلا در عرصه های انکشافی به افغانستان کمک کرده با امتنان یاد میکنیم.
سوشما سوراج وزیر خارجه هند گفت که او و همتای امریکاییش در گفتگوی امروز نگرانی های جدیشان را در رابطه با وقایع فزاینده خشونت وابسته به دهشت افغانی در افغانستان شریک ساختند.
بھارت افغانستان کی سرکار اور امریکا،
هند با حکومت های ایالات متحده و افغانستان و نیز همراه با جامعه بین المللی پابند تعهد برای یک افغانستان امن، با ثبات، مترقی، آرام و دموکراتیک است. ما همچنان بر مذاکرات سه جانبه هند، امریکا و افغانستان به توافق رسیده ایم.
از سوی دیگر تلرسن در سخنانش یادآور شد که استراتژی جدید امریکا تعهد واشنگتن را در قبال افغانستان و صلح و ثبات در منطقه جنوب آسیا دو برابر ساخته و هند در این میان نقش مهمی دارد.
در نبرد علیه تروریسم ایالات متحده دوشادوش هند ایستاده خواهد بود. پناهگاه های تروریستان قابل تحمل نخواهد بود.
وزیر خارجه امریکا اعلام داشت که واشنگتن از ظهور هند به مثابه یک قدرت پیشتاز حمایت می کند و حتی آماده است تکنولوژی های پیشرفته نظامی را در اختیار آن قرار دهد.
ما قصد داریم و قادریم که برای هند تکنولوژی های پیشرفته ای را جهت عصری سازی اردوی آن کشور فراهم کنیم که مشتمل می شود بر عرضه تیاره های جنگی F-16 و F-18 از سوی صنایع امریکایی به هند.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به روز سه‌شنبه در جریان سفرش به هند پاکستان را در تشدید حملات تروریستی اخیر در افغانستان مقصر خواند. آقای غنی ضمن دیدار با رهبران هند در یک محفل مباحثه آزاد در دهلی جدید نیز اشتراک
ورزید. در قسمتی که ما با وجود تلاش‌ها کدام پیشرفت حاصل نکرده ایم، متاسفانه با پاکستان بوده است. ما دست صلح و مفاهمه را دراز کردیم، اما با تأسف جنگ و تشدید جنگ را مشاهده کردیم.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید.
تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه های گفت و شنود هستین که روی همی امواج پیشکش میشه. شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.